بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یک و یک دوستان عزیز تسلیت میگم. به همین مناسبت من بخشی از زیارتنامه اون حضرت را که مرحوم شیخ صدوق بیان کرده رو خدمتتون میگم و با هم زمزمه کنیم انشالله از زائران قبر مطهر آن بی بی دو عالم، قبر نامعلوم آن بی بی دو عالم باشیم و دلها رو روانه کنیم به مدینه و از خدای متعال بخواهیم که ما را در دنیا و آخرت فاطمی محشور کنه و فاطمی قرار بده انشاءالله. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه میگه که من در یک سفری که به مکه مشرف شدم و حج بیت الله الحرام را به جا آوردم، در راه بازگشت به مدینه اومدم و بعد از اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به جا آوردم، قصدت الی بیت فاطمه، به سمت بیت و خانه حضرت زهرا رفتم و آدرس خانه حضرت را میده که انشاءالله خدا توفیق بده همه دوستانی که مشرف نشدن مشرف بشند و زیارت کنند. بعد میفرماید که فقمت عند الحظیره و یساری الیها و جعلت زهری الی القبله، پشت به قبله و استقبلتها وجهی و رو به خانه حضرت زهرا و انا علا غسل، در حالی که غسل زیارت به جا آورده بودم این را گفتم و قلت. و زیارت نامه از خود ایشان نمی فرماید از جایی یا از امامی این نقل شده، اینجا می فرماید من اینطوری زیارت کردم آن حضرت را. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیك یا بنت حبیب الله، السلام علیك یا بنت خلیل الله، السلام علیك یا بنت صفی الله، السلام علیك یا بنت امین الله، السلام علیك یا بنت خیر خلق الله، السلام علیك یا بنت افضل انبیاء الله و رسله و ملائکته، السلام عليك يا ابنة خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرزية المرزية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الهورية الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة الأليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المستهدة المغهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. البته زيارت نامه ادامه داره و ان شاء الله خدای متعال به هممون توفیق بده در کنار خانه آن حضرت و در حدودی که قبر مطهر آن حضرت علی‌القاعده در همون حدود دفن شده، این زیارتنامه رو با توجه و به نحو مقبول انشاءالله قرائت کنیم. خب برگردیم به بحثمون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل. ما در مقام اول بحث بودیم و اون اینکه می‌خواستیم ببینیم آیا سیره عقلائیه مانع از انعقاد ظهور میشه یا نه. عرض کردیم عده میگن که بله مانع میشه سیره اوغلاییه که برخلاف ظهور باشه، اجازه نمیده اون دلیل ظهوری در مورد سیره داشته باشه و توضیح داده بودن، دلیلشون رو گفته بودن و اشکالاتی که بر این بود و قیودی که داشت بیان کردیم. حالا میرسیم ذیل همین بحث به بیان دیدگاه برخی دیگر از علما. اول بحث امروز اینه که دیدگاه بسیاری از علما، از اصولیون، اینه که ظهور دلیل نمیتواند رادع سیره راسخه باشه. ظهور دلیل نمیتونه رادع سیره باشه، سیره را منع کنه، بلکه رادع باید نص یا صریح باشه. ظهور کفایت نمیکنه برای کنار زدن سیره، بلکه رادع باید صریح باشه در رد، نص در رد باشه. خب این علما یا اینان، بنویسید که جزوه را یادداشت میکنید، عبارت ادبی تر و دقیق تر باشه بنویسید، اینان برای اثبات مدعای خود مثال هایی را از اصول و فقه ذکر کردند. سه تا مثال در کتاب ذکر میشه، نیاز به توضیح بیرونی نداره، حین تطبیق اگر توضیحی نیاز داشت بیان میکنم. اما بعد از اینکه سه مثال را ذکر میکنن میفرماید این مثال ها فی الواقع عدم کفایت ظهور عمومی یا اطلاقی را برای رد از سیره اثبات میکنند و نه عدم کفایت ظهور را به نحو مطلق، یعنی حتی در جایی که اون دلیل مختص به مورد سیره باشه. یادتونه عرض کردیم رابطه دلیل و سیره گاهی دو دایره متطابقن، مختص اون دلیل به همین مورد سیره، گاهی نه، اون دلیل دایره عام‌تریه یا مطلقه، شامل سیره هم می شود. حالا می فرماین این مثال هایی که آقایون برای تایید نظر خودشون ذکر کردند میگن ظهور دلیلی که عام باشه یا دلیلی که دایره اون شامل تر باشه نسبت به دایره سیره برای رد سیره کفایت نمی کنه. این را شاهد این هستن، اما نه اینکه دلیلی که مطابق با سیره باشه، در خصوص مورد سیره باشه، این هم برای رد ظهورش کفایت نمیکنه، این رو اثبات نمیکنه. بعد می فرماید و شاید مراد این علما از لزوم صراحت رادع، این که می فرماید رادع باید صریح باشه، همین بوده، یعنی ظهور عمومی یا اطلاقی را کافی نمی دونستند، نه آنکه مطلق ظهور را برای رد کافی ندانسته باشند. مطلق ظهور بحثشون است، شاید منظورشون همی بوده، نقدم نباشه، فقط تبیین دیدگاهشون باشه. خب اجازه بدید این را اینجا را تطبیق کنم، متن نسبتا زیادیه، تا صفحه 83 سه سطر آخر رسیدیم. هازا، این مباحثی که گفتیم رو داشته باش. دیدگاه دیگر اینه: وقد ورد فی کلمات غیر واحد من العلماء، در کلمات علمای فراوانی وارد شده چی؟ دعوا انصراف الادله، ادلت غیر صریحه فی الردعه اما قامت علی سیرت الاغلائی الراسخه و مسیس الحاجته الى دلیل صریح فی مجال الردع. اینها اینطوری ادعا کردند که ادله غیر صریحه، یعنی ادله ظاهری، اونایی که دلیل ظهور باشه، غیر صریحه در رد، صریح در رد نیست، ظاهر در ردعه، ادعا کردن اینها منصرفند. اما قامت علیه سیرت العقلائی الراسخه، از چیزی که سیره عقلائی راسخه برش هست، یعنی رادع این نیستن و مسیح الحاجه و نیاز داریم به دلیل صریح در مجال رد. اگه بخواد رد از سیره کنن، دلیل باید صریح باشه نه غیر صریح. وقد ذکروا لهذا الانصراف امثله من المسائل الاصوليه والفقهيه، برای این انصراف که میفرمایند دلیل رادع باید صریح باشه و نه ظهور، مثال هایی از مسائل اصولی و فقهی ذکر کردند. مثلا ان خبر الواحد حجت قطعیه عند العقلاء، فرمودن به عنوان مثال خبر واحد حجت قطعی است نزد عقلا، سیره عقلایی بر حجیت خبر واحده، و علیه قامت سیرت العملی قطعا، سیره عملیه عقلا هم بر همین قیام کرده و استواره، حجیت خبر واحد. فلا یخطر به باله من الآیات الناهیه عن اتباع غیر العلم شیء خلاف ذلک، خطور نمی کنه به ذهن عقلا از آیاتی که نهی از تبعیت از غیر علم می کنه، نهی از زن می کنه، ان زن لا یغنی من الحق شیئا، یا لا تقف ما لیس لک بهی علم، پیروی نکن از چیزی که علم بهش نداری. این آیات که نهی از اتباع غیر علم می کنه، موقع این آیات خون میخونن عقلا هرگز به ذهنشون خطور نمیکنه چیزی خلاف و ذلک، خلاف چی؟ خلاف اون سیره عملیشون، نه اینو منصرف میکنه به معنای دیگری. فاطلاقها، پس اطلاق این آیات، آیات ناهیه، منصرفتون اما قامت علیه سیرت العقلائیه، منصرف است از چیزی که سیره عقلایی برش قیام کرده، یعنی ناظر به محدوده سیره نیست، به جای دیگری معنا میکنن و اطلاق میکنن این را. نعم لو کان فی الاخبار المتواتره، بله اگر روایات متواتر داشتیم، بر چی خبرون صریح فی عدم حجیت خبر الواحد، یک روایتی که صریح در عدم حجیت خبر واحد باشه، لکفاف رد، اون کافی بود. اما اگه صریح نباشه نه. ببینید اینو گفتن ظهور رادع نیست. یه مثال، مثال دیگر، و ایضا ان المعاملات غیر الخطیره، معاملات غیر بزرگ، معاملات خرد، معاملات معمولی، کانت متعارفت من السبیان فی جمیع الازمنه، متعارف بوده، عرف بوده از کودکان، افراد غیر بالغ، در همه زمانها و فی عصر الآیات و روایات، در عصر حضور ائمه سلام الله علیهم همین گونه بوده. و هازا یوجب و صرف الاذهان اما کان متعارفا بینهم، این موجبه، این صرف ذهن میشه از چیزی که متعارف بوده بین مردم، بین عقلا. لان کسر ما هو المتعارف، زیرا شکستن عرف و رد اما هو شائع و زائع و من از چیزی که شائع و رایج بین مردم، یحتاج الى بیان زائد الى ما فی مثل الآیه و روایات التي استدل بها الى بطلان هذه المعاملات، نیاز داره به یه بیان زائد بیشتری بر آنی که بیشتر از اونی که در مثل آیه و روایاتی است که مخالفین استدلال میکنن به اونها بر بطلان این معاملات خرد از ناحیه کودکان. آیه چی؟ مثل آیه 42 سوره سوره نساء، ببخشید، آیه اصلاح میکنم، آیه 6 سوره نساء فکر میکنم به بعد باشه، وابتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدن، موقع به مقام رشد رسیدن، بلوغ رسیدن، فدفعوا الیهم اموالهم، اطلاق داره، اموالشون رو بهشون بدید، یا تا 1000 تومن هم پیشتون داره اون موقع بهشون بدید، قبلش نه. این آیه روایاتی مثل ان الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع، پسر بچه کودک در خرید و فروش امر کارش جایز نیست، ولا یخرج من الیتم، از یتیمی خارج نمیشه، حتی یبلغ 15 سنه، مگر اینکه به سن 15 سالگی برسه یا علام بلوغ درش پیدا بشه. این اون آیه و این روایت و امثال این رو میگن شاهد میارن بر بطلان اینو معامله، ولی فقها گفتن نه، معاملش باطل نیست، چون که اینو معاملات خرد رو در عصر ائمه هم کودکان انجام میدادن، در همه زمان ها انجام میدادن و سیره عقلایی بر این هست. لذا این آیات و روایات ظهور در من داره، این ظهور را منصرف میکنیم به غیر از این مورد و ایزن، به غیر از مورد معامله خرد. مثال سوم، و ایزن ان خیار القبن، خیار قبن من الامور العقلائی الرائجه فی عصر شارع المقدس و بعده و ایزن فی عصر الائمه علیهم السلام، از امور عقلائی بوده که رایج بوده در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از عصر پیامبر، یعنی در عصر ائمه علیهم السلام، این امر عقلایی بوده خیار قبل. والامور العقلائی الرائج فی سوقهم، امور عقلایی که رواج داشته در بازار علما، در بازار عقلا ببخشید، یحتاج الردع عنها الى اعلام صریح، منع از اون سیره و اون امر عقلایی اگر شارع مخالفش بوده نیاز به اعلام آشکار و روشن داره صریح. فلا تکفی ادله لزوم البی مثل اوفو بالعقود فرد ان تلک السیره، کفایت نمیکنه ادله لزوم بی، اون ادله‌ای که میگن بی لازمه است، بی لازمه، معلق نیست دیگه، خیار میار بعدش وجود نداره، نه، این کفایت نمیکنه ادله مثل اوفو بالعقود در من از اون سیره بگیم خیار قبل بی خیار قبل، نه، اگر اون سیره میخواست من بشه باید با صراحت گفته میشد که مردم معامله قبلش چشماتون رو باز کنید، قشنگ چشم رو باز کنید، معامله که شد بعد متوجه بشی گول خوردی فایده نداره دیگه، اون پشیمانی سودی نداره، بعد اینطوری گفته میشد، نه بگی نفرد. این همون نکته ایه که بعد گفتیم نقد این حرفایی که زده شد، این مثال ها و این دیدگاه، میفرماید و انت خبیرون به ان هذه الامثله، آگاهی روشنه که این مثال ها انما تکون و شاهدتن، اینها شاهدن بر چی؟ علی عدم کفایت ظهور العمومی اول اطلاقی لرد، میفرماید ظهور عمومی و اطلاقی مثل اوفو بالعقود، مثل اون فتفاو علیهم اموالهم، اینها کافی نیست برای رد از سیره، لا علا عدم کفایت ظهور ولو کان مختصن به مورد سیره، اینا نمیخوان بگن ظهور مطلقا کافیه برای رد نیست، ولو اینکه اون ظهور مختص به مورد سیره باشه، نه اینطوری نیست. بنابراین این مثال ها کل مدعا را اثبات نمی کنه. ولعل مراده من لزوم صراحت ردعه، شاید مراد این علما از اینکه در ردع از سیره صراحت لازمه، به قرینه ما ذکر و من الامثله، به قرینه این مثالهایی که ذکر کردن، لعل مراده هم عدم و کفایت ظهور العمومی اول اطلاقی و نحوه ما، مثل ظهور مفهومی و امثال این هاست، لا عدم و کفایت ظهور مطلقا، منظورشون این نبوده. تا اینجا رو گفتیم، فتحصل، حالا بنویسید دوستان، نتیجه بحث آن که، نتیجه بحث آن که، اگر سیره را سیره اغلائیه را قرینه متصله برای دلیل رادع بدانیم، اون دلیلی که آمده مانع سیره میشه، این سیره را قرینه متصله بدانیم، تنها در دو مورد اجازه انعقاد ظهور نسبت به مورد سیره را نمیدهد. این جنبندی مؤلفین هست، جنبندی نهایی خود کتاب الفائق، نویسندگان الفائق. میفرمایند ببین این سیره اوغلاییه یا به مثابه قرینه متصله هست یا نیست. اگه نباشه هیچ، خب ظهور اون دلیل ظهورگیری میکنیم و کار خودش رو داره انجام میده. اگه نص باشه نص، اگه ظهور باشه ظهور. اما اگه به منزله قرینه متصله باشه، حالا سخن اینه که آیا این سیره مانع انعقاد ظهور میشه یا نمیشه. حرف این بود دیگه، درسته؟ سیره آیا مانع انعقاد ظهور میشه یا نمیشه؟ میفهمید در دو مورد مانع انعقاد ظهور میشه، در دو جا، در دو جا. یک، جایی که سیره راسخه ای باشد به گونه ای که خلاف آن مورد انکار اوغلا باشد. سیره راسخه باشه اولا، ثانیا خلاف اون مورد انکار اوغلا باشه. اوغلا کسی ببینن که ظهور لفظ را حجت نمیدونه، به ریشش میخنده، میگن این دیوونه است، این ذهنش خراب شده. اوغلا کسی رو ببینن که به خبر واحد را حجت نمیدونه، میگه این مشکل ذهنی داره، این بدبینه، آدم نرمالی نیست. این گونه سیره راسخه باشه به گونه این که خلاف اون مورد انکار اوغلا باشه. در چنین موردی حتی اگر دلیل رد اختصاص به مورد سیره هم داشته باشه، یعنی دو دایره متطابق باشن، سیره اجازه انعقاد ظهور را به آن دلیل نمیدهد. سیره اجازه نمیده ظهور در اون شکل بگیره، چه رسد به جایی که ظهور عمومی یا اطلاقی باشه. این یه مورد. پس کجا سیره مانع انعقاد ظهور میشه دوستان؟ یک، جایی که سیره راسخه پایدار مستحکم باشه اولا، ثانیا خلاف اون رو عمل کردن مورد انکار اوغلا باشه، اینجا مانع انعقاد ظهور میشه. دو، مورد دوم، جایی که سیره راسخه باشه اما خلاف آن مورد انکار نباشه، برخلافش عمل کردن مورد انکار نباشه، در اینجا سیره اجازه انعقاد ظهور اطلاقی یا عمومی دلیل را، اگه اون دلیل عام باشه یا مطلق باشه، سیره اجازه شکلگیری ظهور اون را نسبت به مورد سیره نمیده، میگه منصرف به غیر مورد سیره است. اما اگر اون دلیل رادع ناظر به خصوص سیره باشه، دو دایره متطابق باشن، سیره نمیتواند رادع از انعقاد ظهور باشه. اینجا رو دیگه نمیتونه، سیره مانع نیست در جایی که اون دلیل اختصاص به مورد سیره داشته باشه. اما اگه اون دلیل عام باشه یا مطلق باشه، بله سیره مانع انعقاد ظهور هست نسبت به مورد سیره. گرفتی دوستان؟ در این دو مورد فقط، دیگه تکرار نکنم. اینجا رو تطبیق کنم تا به بحث بعدی ببینم میرسیم یا نه. فتح السلام ان دعوا عدم انعقاد ظهور فی دلیل ردعه، خلاصه بس این شد که ادعای عدم شکلگیری ظهور در دلیل من به نسبت الی مورد سیرت المصادمت له، نسبت به مورد سیرهی که مصادم و مخالف با اون دلیل هست، انما تتمو، این کی سیر مانع انعقاد ظهور میشه، ف فیما ازا کانت سیره به منزلت القرینت المتصله به دلیل رد، در جایی که سیره به منزله قرینه متصله به دلیل رد باشه. و هازا انما یتحقق فی موردین، در دو جا فقط. احد هما ما ازا کانت سیرت و شدیدت رسوخ فی از هان الاغلا، جایی که سیره شدید و رسوخ باشه در ذهن اغلا، به حیث یستن کر خلاف ها انده هم، خلاف این سیره عمل کردن مورد انکار اغلا باشه. فا این سیرت هین ازن، سیره در این هنگام چون این سیره تمنع ان انعقاد ظهور، من میکنه از انعقاد ظهور فی دلیل ردعه به نسبت الی موردها، در دلیل رد نسبت به مورد سیره. ولو کان ظهور مختصن به مورد سیره، ولو ظهور مختص به مورد سیره باشه، فضلا عن ظهور العمومی و الاطلاقی. این یه مورد. پس اینجا مانع از ظهور میشه. ثانی هما مورد دوم، من دیگه تکرار توضیح نمیدم، از خارج گفتیم و واضح هم هست دیگه، عبارت رو فقط تطبیق میکنم. مورد دوم اینه، ما اذا کانت سیرتو شدیدت رسوخ فی اذهان الاغلا، سیره شدید و رسوخ در ذهن اغلا باشه، من دون ان یونستن کره خلاف ها اندام، اما خلاف سیره مورد انکار اغلا نیست، مردم پای بندن بش، اما خلاف اونم عمل کردن رو طوری نمیدونن. فا این سیرت هین ازن، سیره در اینجا مانع از شکلگیری ظهور در دلیل رد میشه، اما در کجا؟ به نسبت الی موردها، نسبت به مورد سیره. اذا کان از ظهور بالاطلاق و العموم، موقع دایره اون دلیل و گستره اون عامتر از سیره باشه یا مطلق از سیره باشه، مطلق باشه نسبت به سیره، نسبت به مورد سیره میگه ظهور نداره، در بقیه داره. به خلاف ما ازاکان مختصن به مورد سیره، اما در جایی که اون دلیل مختص به مورد سیره باشه، اینجا دیگه نمیتونه منع از ظهورگیری کنه، منع از شکلگیری ظهور کنه، نه، اینجا ظهور داره و سیره رو منع میکنه. اما حالا سؤالی مطرح میشه و پاسخ اون که بحث ادامه داریه. من سوالو بگم دوستان بنویسید که دیگه جلسه قبل، جلسه بعد مجبور نباشیم از قبل شروع کنیم. سوال اینه، آیا این مطلب که سیره فقط در این دو مورد که گفته شده الان مانع از انعقاد ظهور می شود، اختصاص به ظهور لفظی منطوقی دارد، ظهور لفظی مطابقی و منطوقی، یا در سایر انواع ظهور لفظی هم جاری است؟ در ظهور مفهومی، در ظهور التزامی، در ظهور مستفاد از دلالت اقتضا هم همین حرفه، فقط مختص به این دو مورده. آیا این گونه است یا نه؟ پاسخش مفصل نسبتاً، و حالا ما اینجا نیاز داریم ظهور منطقی و مفهومی و التزامی و دلالت اقتضا را توضیح بدیم. قبلا وعدهشو داده بودیم، انشاءالله بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.